حتی به فکر خودشه. مثلا خیلی خیلی برای من چیز بود که مثلا با جوانا که بیرون میری اینا، من خیلی توجه هم جلب میشد برای اینکه مردم این فقری که میبینی، یا بچه های خیلی بچه میبینی که دارن چیز میفروشن،
بله.
بچه های زیر سن قانونی مثلا احتمالا زیر 10 سال،
بله.
بعد میبینی که دارن وقت خیلی توجه مردم جلب نمیشه. یعنی من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که احتمالا قبح قضیه اینقدر شکسته شده که دیگه این اصلا برای مردم اهمیتی نداره و اینا رو میبینن ولی هیچ کس حاضر نیست.
بی تفاوت میگذرن.
بله متاسفانه. یعنی خیلی خیلی حالت ناراحت کننده برای اینکه برای یک نفر که مسافر هست، شاید برای من این خیلی، برای که من نگاه میکنم میگم که مثلا این کشور نفتخیز با این همه پول چرا این بچه باید تو خیابون باشه؟
بله.
ولی نمیدونم آیا این سوال برای مردم ایجاد نمیشه یا اینکه دیگه انقدر دیدن که دیگه اصلا بی‌تفاوتن. یعنی سخته که آدم بینه. بعد مثلا راجب مسئله هسته‌ای گاهی اوقات بحث میشه، البته بازم خیلی هم مردم اصلا بحث نمیکردن. گاهی اوقات من احساس میکردم که به من لطف میکردن، چون احساس میکردن که من دوست دارم یه درجه مسئله اجتماعی صحبت بکنم، به من لطف میکردن و صحبت میکردن. مثلا میگفتن، مردم میگفتن حق ما هست که انرژی هسته‌ای داشته باشیم. بعد مثلا یه ذره صحبت میکردیم میگفتم که خب ببین الان ایران، من هیچ اطلاعاتی توی این زمینه ندارم، ولی من یه سوال برای من همیشه تو ذهن من بوده،
بله.
کشور نفتی هستیم ولی ما بنزینمون رو میخریم برای اینکه نمیتونیم بنزین
تولید کنیم.
بله، اصلا این برای مردم سوال نبود. خب کشوری که نمیتونه بنزین تولید کنه، آیا اولین، شاید هم هست، بازم من نمیدونم که هست یا نه، ولی آدم حداقل باید سوال تو ذهنش باشه که آیا اولین چی کار مهمی که ما باید انجام بدیم تولید انرژی هسته‌ایه؟
بله بله کاملا.
یعنی از این کار مهمتر تو این کشور وجود نداره، یعنی چیز دیگه ای نباید پول روش خرج بشه. شایدم اونه که باید روی اون اولین چیز اونه که باید روش پول خرج بشه، ولی به هر حال خوبه که آدم این سوالا رو تو ذهنش داشته باشه و اینقدر موضوعات رو، یعنی حالا احساس میکنن که ایران تحت
فشار خارجی،
بله، دشمن خارجی قرار گرفته و بنابراین این حس ناسیونالیستی قدی هم که ایرانی ها دارن، ولی متاسفانه تو همه جا استفاده می کنن،
بله.
دارن این به شور اومده و میگن نه دیگه ما حق انرژی هسته‌ای داشته. و من واقعا برای این همیشه تنها نگرانی بزرگ من اینه که ایران، دولت ایران هیچ وقت جرأت هر اسلحه‌ای داشته باشه، هیچ وقت جرأتی نخواهد داشت که به کشورهای اطرافش حمله بکنه،
بله.
ولی این رو شک ندارم که این دولت با این چیزی که از خودش نشون داده در طول تاریخ نزدیک 30 سالش، اینکه که اینا اولین کاری که میکنن موقعی که احتیاج داشته باشن تمام اون اسلحه ها رو برمیگردونن روی خود ملت. یعنی این خطر چنین اسلحه های کشتار دست جمعی یا هر نوعی که ایران اگر داشته باشه اولین بار به خود مردم ایرانه.
کاملا درسته.
ولی متاسفانه این سوال‌ها خیلی برای مردم ایجاد نمیشه. نمیدونم، چون شاید زندگی، آخه بعضی مثلا میگن که خب یه عده‌ای هستم واقعا که میبینی در فامیل، در دوستت، همه اینا میبینی که اینا واقعا روزانه زندگی بسیار سختی دارن، یعنی فقط روز به روز باید زندگی بکنن برای اینکه پول در بیارن و برای اینکه مثلا بچه‌شون رو مدرسه خوب بفرستن. مثلا فرض کنید اگه طرف فرهنگیه و میخواد بچه‌ش رو مدرسه خوب بفرسته، واقعا فشار سنگینی روی دوش این آدم هست. و خب چنین آدم نمیتونه انتظار ازش داشته باشه که حالا شب خسته و کوفته که اومده بشینه کتاب بخونه. ولی من میتونم از یه دختر خانم جوون همسن و سال خودم که تحصیلات دانشگاهی داره و ازدواج کرده، بچه‌ام نداره، خونه‌ش هم هفته یه بار یه کارگر میاد تمیز میکنه، من از اون آدم خیلی انتظار دارم که مطالعه بکنه ببینه توی دنیا چه میگذره. و متاسفانه نمیبینی اینو، یعنی که کم پیش میاد که یک نفر واقعا ببینی که داره مطالعه میکنه که ببینه توی این دنیا چی هست چی نیست.
کاملا کاملا. و به واقع خانم آزاد میشه گفت که نقش این رسانه های ایرانی خارج کشور جز یک خیانت بزرگ برای اون ملت چیزی نبود، چون به همین اخبار و همین اطلاعات دل بستند و به دنبال مطالب واقعی نمیگردند و زوائدش هم همینه که شما رفتید و دیدید.
آره دیگه، اصلا مثلا خیلی بهمن جالب بود آقای نوری زاده مثلا یکی از خبرنگاران مورد خیلی لطف و چیز مردم ایران بود، یعنی خیلی علاقه داشتن که به حرفایشون گوش بدن. و مثلا یه کسایی که فکر میکنی که آخه این آدم چرا آدم باید خیلی براش وقت صرف بکنه.
بله کاملا،
مثلا به حرف اونا گوش میدن و بعد با بعض راستش بخواییم نظر میکنم به حرف اونا هم گوش نمیدن، فقط اینه که خب یه وقتی یه جوری باید بگذره.
بله.
و برای این خب اون چیزی که آدم نباید راجبش خیلی فکر بکنه خب راحت تره که راجب اون به اون گوش بدی یا اونو نگاه بکنی، تا اینکه یک چیزی که ممکنه یه سری مسئولیت برات بیاره یا یه سری بعد بشین راجعه فکر کنی بالا پایین بکنی ببینی که کدوم حرف درسته یا درست نیست.
خانم آزاد، حالا با توجه به این موضوعی که بهش اشاره کردید و همینطور با توجه به اون استبداد وحشتناکی که در مملکت ما هست، میخواستم به شما بفرمایید که آیا چه مسائلی مجموعاً باعث میشه که این گونه مردم بی‌توجه نسبت به سرنوشت خود باشن، به دنبال حقایق نباشن و به حد اقل اطلاع قناعت کنن و این خود راضی کردن در بیخبری یا کم اطلاعی، و چگونه است که این احساس رو پیدا نمی کنن که این احتیاج هست که برن این اطلاعات رو به دست بیارن؟
من میکنم جنبه های مختلف داره، یه مقدارش مربوط به خود اشخاصه، یعنی یه مقدارش اینه که آدم چقدر حاضره نسبت به آینده خودش اول از همه و نسبت به آینده اطرافیانش حاضر مسئولیت پذیر باشه. و خب متاسفانه چون این یه چیز خیلی طبیعیه که بعد از اینکه یک نسلی یک انقلاب کرده و با یه انقلابی و متاسفانه آرزوهایی که بر اون انقلاب بوده همه شکست خورده و اونا اون پیغام های انقلاب متاسفانه تا به امروز به نتیجه نرسیده، البته خب امیدواریم که به نتیجه برسه.
بله.
خب این نسل اوتوماتیک روی جوانای خودشون به احتمال قوی خود فشار میارن. مثلا من با یکی از دوستم صحبت میکردم و معترض بودم که خب چرا حاضر نیست توی بعضی برنامه ها شرکت بکنه و این حرفا، که به در مادرش جز ملی مذهبیون بودن از قدیم و اینا. بعد میگفت که خب من مثلا موقعی که توی دانشگاه جوانا راهپیمایی را انداخته بودن و اینا، میگفت مادر پدر من، خب البته با حق هم دارم، میگفت مادر پدر من همش دنبال من بودن که من کنه برم شرکت کنم تو این مسائل و این باعث آزار و اذیت خودم و آزار و اذیت اونا دراز مدت. خب به حال اینجور مسائل هست که برای اینکه یک متاسفانه یک وحشت و ترسی تو جامعه وجود داره که اگر هر کاری بکنی، حتی به نظر من بیش از اون که واقعیت داره، بیش از اون که احتمالاً میشه ممکن اتفاق بیفته، به هر حال این وحشت و ترس تو جون جوانا هست. و خب یک جنگ طولانی مدت هم، یعنی جوانایی که هم سن و سال من بودن، من خودم در دوران جنگ ایران و عراق، خب ما توی ایران زندگی میکردیم و به هر حال هم سن و سال های من اون جنگ هم سپری کردن، به اضافه این که پدر مادرشون هم احتمالا یه حالت زرده با شکستی روبرو شدن و خب اینو منتقل میکنن به جمع. ولی مسئله اصلی اینه که جمهوری اسلامی متاسفانه به نظر من همه یک برای طولانی همه راه ها رو بسته، همه درها رو به روی جوان ها بسته. و بعد از اومدن آقای خاتمی و حتی از قبلش هم از دوران آقای رفسنجانی شدید شروع شده بود، یک سری روزنه ها رو برای جوان ها باز کردن. مثلا از این لحاظ که به لباس پوشیدن و آرایش و یا اینکه آدم با گروه های پسر و دختر و اینجور باشه اونقدر ایراد نمیدونن و من نمیدونم چرا، ولی این باعث شده که همه بگن که خب دیگه حالا چون ما از اون رهایی پیدا کردیم حالا به این راضی هستیم. این طور کنیم نمونن آدم ها میگن که اگر این انگلیسی هم میگن اگر که بهش یک دونه اینچ یه واحد اندازه گیری خیلی من فکر میکنم حدودا 2.5
بله
یک اینچ به یک نفر بدی ازت یک مایل میخواد، ولی در رو بوده با ایرانی ها این صادق نبوده، یک اینچ بهشون دادن و اینا جوان ها راضی شدن برای اینکه میگن ما اینو داریم ما دیگه حالا. ولی حالی یه چیز خیلی نمیدونم واقعا
انتخاب ببخشید خانم آزاد، انتخاب بین بد و بدتر دیگه که به بدترین هم نهایت تبدیل میشه.
یعنی این بزرگترین شکست ما ایرانی هاست که انتخاب بین بد و بدتر. و بعد یک چیز خطرناکی که تو ایران وجود داره، وقتی که میگه مردم انتخاب بین بد و بدتر، بعد بهت میگن که تو اروپا هم مگه شما وقتی رأی میدین انتخاب بین بد و بدتر نمیکنید. و این حرف چون حرف منطقی و بله، من وقتی بین آقای تونی بلر و بین آقای مثلا اون آقای دست حزب دست راست انتخاب میکنم، بله انتخاب بین بد و بدتر میکنم، ولی فرق این بد و بدتر و اون بد و بدتر اینه که من مثلا فرض کنیم در یه سیستم به هر حال دموکراتیکه، حالا دموکراسی هم به هر حال 100% نیست که نسبیه،
بله
این انتخاب بد و بدتر رو میکنن، ولی تو ایران که در بین بسم الله یک نفر یعنی شما 50% ملت ایران، یعنی به عنوان یک زن 50% ملت ایران حق رئیس جمهور شدن ندارن اتوماتیک،
بله
به جرم این که زنن. این انتخاب بین بد و بدتر نیست، این انتخاب یعنی این نوع انتخاب بین بد و بدتر نه قابل مقایسه نیست با انتخاب بد و بدتر.
بله اونجا انتخاب بین
بد آدم ها 100% نیستن، همین بله. انتخاب بین بالا یه ذره بالا پایین باید بکنید.
بله ولی بله خانم آزاد این انتخاب بین بدترین و بدترین هاست.
بله حقیقا بله. یعنی اصلا قابل یعنی یه چیزی که سخت دیگه بشه اینه که مثلا حتی با خانم ها خیلی برنجاله بودیم دفعه، من چون خانم شیرین عبادی هم گفته بودن که انتخابات رو تحریم کرده بودن و این حرف، خب باز چون این خانم محبوب هستن بین خانم ها و برای همه ما به خاطر چیزهایی که به دست آوردن قابل احترام هست و از این استفاده میکردم، ولی بازم خیلی یعنی با مردم صحبت با جوان ها صحبت میکردم بازم خیلی حالت این بود که خیلی بازم نظرشون عوض نمیشد که این نباید این کارو کرد.
درست.
یعنی برای من عجیب بود.
بله
این انتخابی که بعد بدتر که شما میدیم دقیقا این نکته روی قضیه است.
بله
و مثلا همین خانم عبادی با این زحمت هایی که کشیدن، من فکر می کنم که من اگر که یک زن ایرانی در ایران بودم، اولین کسی که نه این که بگم همیشه هرچی که خانم عبادی میگه ما باید گوش بدیم، ولی یک نفر انسانی که برای حقوق بشر اینقدر زحمت کشته و در ایران اینقدر زحمت کشته، حالا به هر حال آدم ها بالا پایین دارن، من به عنوان یک زن اولین کسی که نگاه می کردم که برخوردش موضع‌گیریش نسبت به این انتخابات چیه خانم عبادی بود. اول نگاه می کردم که ببینم اون چی میگه، حداقل سوال برام ایجاد می شد، ولی متاسفانه اینو من ندیدم. مثلا و در خیلی مسائل دیگه تو ایران نسبت به ما اینو می بینی، یعنی که یه چیزی که منو خیلی ناراحت کرد. البته پدرم میگن که من شاید زیادی نسبت به موضوع حساسم، شاید حساسیت دیگه ایجاد شده، ولی یکی از موضوعات خیلی آدم رو ناراحت میکنه شرایط خانماست تو ایران. یعنی از چیزهای خیلی ساده شروع بکنم، اینکه مثلا آدم وقتی که تو خیابون تو ایران راه میره واقعا احساس شیء بودنش دست میده، یعنی من تو این اروپا نه مانتو نه روسری تو خیابون دار میرم منطقه های مختلف، حتی من در کشور بدلی مسافرت کردم، هیچ جایی از دنیا این احساسی که در تهران به من دست داده دست نداده، در صورت که من نسبت اطرافیانی که توی تهران میدیدم توی شهر حجابم واقعا محکم بود، برای که من دوست ندارم که یک آدمی که اصلا نه از چیزای بیسی که زندگی رو نمیدونه بیاد به من ایراد بگیره. من رو برای سر میکنم، برای اون سه هفته که میرم حجاب رعایت بکنم و واقعا با این حجابم خیلی برای من جالب بود، همچین تو خیابون به شما خیره میشن و نگاه میکنن انگار که در عمرشون زن ندیدن. و خب تو فکر میکنم این آدم در ذهنش از زن چی هست، چی فکر میکنه راجع به زن که این تو باعث میشه که اینطوری به تو خیره بشه.
بله.
و آخه یه فرقی باید بین من و اون نفری که مثلا واقعا برای جلب توجه آرایش آنچنانی کرده و چیز خوب، باید یه فرقی وجود داشته باشه دیگه، ولی این فرق هم حتی احساس نمی‌کنی. و همینطور این از اینجا شروع میشه تا میرسه به خانواده ها. من دفعه قبل که ایران رفته بودم خیلی ناراحت بودم، برای اینکه احساس میکردم که جوونا، حالا خودمون هم شاید خیلی مؤدب نیستیم، ولی فکر میکردم که جوونا نسبت به درمادراشون خیلی بی‌تربیت بودن. از این دفعه گفتم که خدا دقت میکنم آخه چرا، یه نمیشه که یه عده نه همه بی تربیت باشن که، آخه این خیلی عجیبه. و دیدم که تو خانواده های ایرانی حتی اونهایی که مذهبی نیستن، یعنی اگه مذهبی بودن خب میذاشتیم اسمش رو مذهب، ولی نیست که این استبداد تربیت مردم شده، به هم همه به هم زور میگن تو خانواده. و این زور پذیر ترین فرد خانواده هم دختر خانواده است. و شما راحت اینو میبین، همه تو پدر مادرها از مثلا تو بعضی خانواده ها حتی میبینین که به دختر 23-24 سالشون این خانواده های تحصیل کرده یا که شاید از ظاهرشون خیلی مدرن و جالب هم باشن، حتی راجب لباس پوشیدنش خیلی به طور خاص نظر میدن. خب فکر میکنین آخه این آدم، یا شما بچه‌تون رو درست تربیت نکردین که حالا در سن 23-24 سالگی احتیاج بهش بگین که چی بپوشه چی نپوشه، یا اینکه خب باید اجازه بدین یه مقداری خودش بپوشه نپوشه تا بالاخره یاد بگیره دیگه، آدم یه بعد یه مسائل رو یاد بگیره. و اینو اصلا یعنی واقعا خیلی برای من ناراحت کننده بود. یعنی تو ایران من فکر میکنم اگر زن هستی واقعا، مگر اینکه یا یک شوهری داشته باشی که پشت تو حل بده و تو رو
که باشه
تو رو، یا یک پدر یا همچه حالت داشته باشی که تو بسونی پیشرفت کنی. در غیر این صورت راه پیشرفت وجود نداره، یعنی کمه، خیلی کمه. و دخترهایی رو میبینی که باهوشن، زرنگن، ولی متاسفانه به جای جلوی نمیتونن برن، برای هیچ مردی پشتشون نیست. و مردهایی که در زندگیشون هستن دقیقا جلوی روی پای اینا سنگ میندازن و اجازه پیشرفت و اینجور چیزا بهشون نمیدن. به چه دلیلی؟ به این دلیل که زنن. یعنی واقعا آدم حالت شهروند دست دوم بهش دست میده وقتی که تو ایران هست، اگر که وقتی که زن هستی. خب البته اینو بگم که همه اینام تقصیر مردانیست، یه مقدار زیادیش خود خانما مقصرن، برای اینکه مثلا البته این بنام در سیستم آموزشی چجوریه و اینا، اعتماد به نفس خیلی کم، اعتماد به نفس بچه ها جوان ها تو خیلی از اینه، تو دختر ها بیشتر احساس میکنی، با اینکه الان مثلا تو رشته های فنی خب دخترها خیلی پیشرفت کردن، تو دانشگاه های خیلی خوب 50-50 ظرفیت دختر به پسر، ولی بازم اینه که اعتماد نفس زیادی بچه ها ندارن نسبت به قدرت های خودشون. و خود به خود خب مثلا میگن که خب دیگه نه این مرد رو بذاریم بره کار بکنه یا هرچی، خب میگی نه بره، خب اینم مرد تا کار میکنه، خب تو چرا کار نکنی یا تو چرا پیشرفت نکنی. خیلی خیلی جاها برای من عجیب بود، خیلی دوستام که با هم خانواده های خیلی تحصیل کرده و اینا میمدن که حتی مادرشون من دیده بودم وقتی ما بچه بودیم، اینا یه حالت های فمینیستی شدید داشتن و این دخترها مثلا ازدواج کرده بودن و میدیدی که اینا یه حالت های مثلا انگار که به کمال رسیدن. خب خیلی عالیه آدم اگه بتونه یک نفر پیدا بکنه بهاش زندگی بکنه، ولی این به نظر من اگر من یک نفر رو پیدا نکنم که با اون احساس نکنم که من هم جلو میرم و پیشرفت میکنم، این فایده ای نداره. اگر با یک نفر به سکون برسی این فایده ای نداره. من فکر میکنم تا یکی از فایده های بزرگ زندگی زوجی اینه که آدم از هم دیگه چیز یاد بگیره و پیشرفت بکنه و بیشتر و بیشتر، ولی تو خیلی از ما متاسفانه اینو نمیدونیم.
بله کامل بشه
فکر میکنن که دیگه خب دیگه ازدواج کرده مثلا، یعنی واقعا تو خیلی از دخترهای جوان من دیدم درس خوندن به طور واقعی که بتونن رجومشون رو
برای ازدواج
برای باشه که این باعث بشه یه شوهر خوب بکنن، که خب البته من نمیگم شوهر خوب کردن چیز بدیه،
بله،
ولی آیا هدف زندگی آدم باید باشه یا آیا این باشه که من ازدواج کنم و همه زندگی دیگه هیچ کاری نباید بکنم، همش باید بشینم تو خونه برم جیم برم سونا برم چی که همین دیگه شوهر کردم دیگه بنابراین به هدفم رسیدم. و خب این بسیارم چیز خطرناکه تو ایران، برای که خب الان آمار طلاق در همین دشت خیلی بالاست. خب وقتی هم به همین چین جایی هست خب باید آدم سس آیندهشو بکنه. تازه طلاق هم نه خدای نکرده فردا یکیتون مریض بشین، شوهر مریض بشه برای یک ماه برای دو ماه نه برای طولانی مدت، خب یک نفر دیگه باید بتونه این زندگی رو بگذرونه.
آفرین کاملا درست.
نمیدونم یعنی این فکرها شاید کم هست، کم جوانایی رو میبینی و اصلا جالبه که تو خیلی از خانوم هایی که هم نسل مثلا مادر من هستن باید بیشتر میبینی تا خود جوان ها، یعنی خیلی عجیب بود برای من که بعضی از خانوم های هم نسل من قدیمی بودن یا چی بودن که خیلی جالب بود. باید که مثلا اگر آدم هم از حقوق زن و اینا خیلی صحبت میکرد سریع یه انگ فمینیست بودن میخوری و که اونم خودش یه واقعا یه مشکل زیاد مثلا حالا من برای من مهم نیست، من تو اروپا زندگی میکنم حالا به منم بگم فمینیست من میگم آره من خیلی راحت میگم بله فمینیست هستم برای اینکه اعتقاد دارم به حقوق برابر برای همه انسان ها اصلا مرد و زن رو بذاریم کنار بعد ولی خب مثلا تو ایران اگه خیلی هم بخوای این حرفا رو بزنی تو خانواده و دوست و اینا میبینی مثلا دخترایی که این انگار رو میخورن یک سری درها هم به روشون بسته میشه و واقعا دخترها رو میبینی که نمیگن چیزی برای اینکه این درها بسته نشه. یعنی همش هم نمیشه گفتش که این تقصیر آقایانه، برای اینکه خیلی جالب بود یه تحقیقی کاملا بی ربط به این قضیه، ولی یک بار یک خانم فمینیست جهود رفته بودن اسرائیل،
بله،
بعد یه تحقیق کرده بود راجع به شرایط اسرائیل و فلسطین و اینجور چیزا و میگفت بدبخت‌ترین آدم ها در فلسطین زنای در این منطقه زنای فلسطینیه. بعد اینجوری توضیح داده بود میگفتش که این مردای فلسطینی میرن تو شهرها ما که یه مقدار مرزا بازتر بود اینا میرفتن تو شهرهای مرزی اسرائیل کار میکردن و از طریق اسرائیلی ها به هر نوعی تحقیر می شدن و عذاب می شدن و اینا بعد می اومدن خونه اینا رو منتقل می کنن برای اینکه کسی که بهش زور گفته بشه همیشه احساس می کنه که این نفر دیگه زور بگه، این حالت طبیعیه بعد میان زور میگن و منتقل می کنن به زنهای فلسطینی و می گفت بدبخت‌ترین موجودات در این منطقه فلسطین و اسرائیل زنهای فلسطینی هستن و واقعا یه همچین شرایطی برای زنهای ایرانی هم وجود داره.
بله خب
مردا میرن در محیط خراب کار،
بله،
حالا در هر فشارهای مختلف که روشون هست بعد میان خونه، حالا فشارهای مختلف هست، آلودگی هوا و همه اینجور چیزا هم هست، یعنی خیلی جالبه،
بله،
بعدم چیز نیست بعد میان خونه خب عصبی و ناراحت و بعد خب یک نفر بهشون زور گفته احساس میکنن که باید زور بگن و این تقویت دایره زور در این جامعه هی گسترده و گسترده تر میشه. متاسفانه
خانم مریم آزاد خیلی سپاسگزارم. من بیش از این مزاحمت نمیخوام بشم ولی حتما میخوام به ما یک قول بدید که دنبال کنیم و پیگیری کنیم این بحثی رو که آغاز شد و به ویژه این که بسیار زیبا به نکته ها و اون مسائلی رو در چشم تیزبین خیلی از هموطنانمون دور میمونه و نادیده گرفته میشه مطرح کردید و من بسیار لذت بردم از این گفتن گفتگوی شما و این قول رو میخوام از شما بگیریم برای گفتگوی دیگه.
پس من اگر که شنوندهاتون هست نمیدونم واقعا من نمیدونم واقعا چقدر این بحث من براشون جالب باشه
یا نه. حتما خیلی جالب.
اگر که شنوندهاتون دوست باشه شما شما دوست باشه باشین حتما در خدمت خواهم. آقای یوسف زاده من دلم میخواست که بعضم اینم شما هم شنوندهاتون بدونین که خب درسته که ایران یک سری مشکلات زیادی هست و منم متاسفانه تو این صحبتمون فقط ما تونستیم راجع به مشکل یعنی مشکلاتی که به نظر من اومده و دیدم به اونا اشاره بکنیم، ولی خب دلیل این که شما این کارو میکنیم و ما ایران میایم اینه که نکته های خیلی مثبتی هم تو ایران وجود داره و من امیدوارم که اگر برنامه دیگه ای با شما داشتم بتونم به یک سری از اون نکته های مثبتی هم که در جامعه هست حتی همین امروز هست اشاره بکنم.
حتما ما این رو برای گفتگوی آینده خواهیم گذاشت و قطعا هم در این مورد از شما سوال خواهیم کرد.
مرسی. خیلی
سپاسگزارم ازتون. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
خیلی ممنون. منم با آرزوی موفقیت برای شما و برای آزادی ایران با تو خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما و با امید به روزی که در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه فرزندان ایران و به ویژه شما جوانان دست در دست هم برای سربلندی و آبادانی هرچه بیشتر سرزمین عزیزمون کوشا باشیم و تلاش کنیم.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با دوست جوانمان خانم مریم آزاد درباره نظرها و دیدگاه‌های ایشان در مورد رفتارهای اجتماعی امروز ایران و به ویژه نسل جوان توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.